بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب حقیقت جسم طبیعی با تقسیماتی شروع شد که مرحوم آقای آخوند تقسیمات رو مطرح کردند. مرحوم آخوند سبزواری و مرحوم حاجی این تقسیمات رو مطرح کردند، گفتند اول به سه شاخه اصلی تقسیم میکنیم. شاخه اول قول به انفصال، خب دیروز مفصل دیدیم. شاخه دوم قول به ترکیب، اوائل اتصال انفصاله ولی بعد اجزاء متصله درش وجود داره. و قول سوم که آره امروز محل بحثمونه، قول به اتصال. قول به اتصال میگه که شیعی که شما باهاش مواجه میشید، مثل این حبه قند، این متصله، یعنی یک شیعه. خود اینها البته اختلاف کردند و دو قول شدند، دو گروه شدند. یه عدهشون گفتن متصله ولی انقسام، ولی قابل انقسامه، لکن انقساماتش بی نهایت نیست، انقساماتش نهایت داره. میتونید شما نصفش کنید، دوباره نصف و نصف کنید، نصف و نصف کنید، ولی به جایی میرسید که دیگه انقسام پذیر نیست. این رو گفتن قول کسیست به نام شهرستانی. حالا راستشم من نگشتم ببینم این چی هست، از متکلمینه، از کدوم دسته است.
شهرستانی معروف
نیست؟ نه، اون شهرستانی معروف بعیده باشه. یا حالا اصلا اون شهرستانیه، حالا اینم نیدیم، حالا نگاهی باید بشه بکنیم ببینیم در احوال. تو حاشیه‌ای هم که بر این کتاب زده شده توضیحی در رابطه با او داده نشده. میخواستم امروز نگاه کنم یادم رفت. این قائل قول اول، ببینیم و بین قائلی اتصال، قائلی اتصالن، بین قائلین قول به اتصال اختلاف شد. ایزن یعنی همون طوری که بین قائلین به قول به انفصال اختلاف بود. فقائلون و هو شهرستانی، شهرستانی قال، گفته انقسامه یقف، انقسامش به یه جایی میرسه که دیگه از اونجا جلو نمیره، اونجا متوقف میشه. مرحوم آجی میفرمایند که این قول بالاخره به قول به جزء مالایات جزا منتهی میشه. الان درسته که ایشون قائل به این که یک دانه است و بیشتر نیست، یک جسمه، اما خب بالاخره میگه میرسیم به یه جایی که جزء لایت اجزاست، او دیگه قابل تجزیه. فرقش با قول لایت اجزا چی میشه؟ جزء لایت اجزا یا قائل هم که این شیء الان بی نهایت جسمه، لایت اجزا توشه، بی نهایت. نظام میگفت، خود متکلمین میگفتن مثلا 100 میلیارد، 10 میلیارد، 500 تا، هر چقدر جز کنار هم نشستن مدلایت جز، اما کنار هم به صورت منفصل وجود دارد. لذا حاجی میفرماید و هازا ایزن یعدی بالاخرته، بالاخره میرسه الالقول بالجزء، به بحث جزء مالایت جز، جزء لایت جزا منتهی میشه.
این جزء فقط یک
جزء لایت جزا داره؟ نه، جزء لایتجزا نیست، میگه قابل تجزیه است. ایشون میگه که شما اینو تقسیم میکنی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 15، 30، 40، 50، ولی به جایی میرسی که دیگه قابل تقسیم نیست. شهرستانی اینو میگه. نقطه مقابلش حکمان که میگن نه، شما میتونید تقسیم بکنید و این تقسیم شما بی نهایت انقسامات قابلیت داره، قابلیت بی نهایت انقسام داره. منتها انقسامات ابتدا که شروع میشه، انقسامات از خارجی و فکری شروع میشه. ابتدا این شیء رو میگیرید، الان یکیه، میشکنیدش، دوتا میشه، دوباره اون کوچولوها رو میزنید تا به نقطه‌ای میرسه که دیگه ابزار انقسام فکری رو ندارید. اما ابزار انقسام وهمی دارید. یه دفعه توضیح دادیم مفصل، چون دوستان معمولا یه روز هستن و از ویشون یه عدهشون نیستن، اینو عرض کنم که انقسام وهمی یعنی چی؟ یعنی شما به یه جزء خاص توجه میکنید، این جزء خاص رو نمیتونید بشکنید، نمیتونید پاره کنید، نمیتونید تقسیم کنید، اما به همون توجه میکنید، در او انقسام در ذهن خودتون پدید میارید، فرض انقسام میکنید. وهمیه چرا؟ یعنی چون جزئیه، یه دونه شیء خاصه، به یه شیء خاص توجه میکنید، به جایی میرسه که اونا رو هم نمیبینید. فرض کنید مثلا دیگه انقدر ریز میشه که اون هم نمیبینید، به اونجا که رسید میتونید انقسام عقلی پدید بیارید. انقسام عقلی چیه؟ انقسام عقلی اینه که شما میگید ما به شیء رسیدیم که این شیء رو ولو من الان نمیتونم ببینم، ولی این شیء غرق در اجزایی است، دونه دونش هم قابل توهمم بر من نیست، قابل تصورم بر من نیست، اما همه اونا بالاخره طول و عرض و عمق دارن. چون طول و عرض و عمق دارن، پس قابلیت چی دارن؟ قابلیت انقسام دارن. با نگاه فکری نمیشه که، با عره میخواد ناکنه. یه وقت مخواد بگه در خارج این انقسام رو پدید میاری، یه وقت نه، در خارج پدید نمیاری، یا امکانش نیست، نه انجام نمیشه. حالا الان امکان بشه رو امکانش نیستم نمیری. شما الان به این بخاری توجه میکنید، میبینید یک چیزه، تصور میکنید که از وسط عرش کرده، این میشه انقسام وهمی. در وهم خودشون، در صورت ذهنی خودشون که قبلا میگفتیم این کاری که در حقیقت قوه چی انجام میده؟ متصرفه انجام میده، که اینم اشکال کردن، گفتن این متصرفه است، از چرا بهش میگید وهمی؟ گفتیم نه، وهم سلطانه، حکومت ذهنه. این رو جز بود. اما یه وقت نه، من میگم آقا بالاخره این جسم تا هر جا که هی تقسیم بکنی تقسیم میشه.
اما اولی هم باز توجه به تجربیات عقلیه که ما انجام میدیم.
اولی رو بالاخره فرق از وهمی و فکری اینه که در وهمی شما واقعا عره رو نمیذاری جنس رو بین ببری، اما اگر این قسام فکری این بخاری انجام دادید زامنید، باید فردا یک عدد جاش بگیرید بیارید.
منظور هم اینه که این فهمی رو چرا آوردن، همین این میشه گفت فکری، یا اینکه ما تو عقل، تو تجربیات عقلیمون
خب چیز دیگه هم داریم، اینا وهمی؟
نه وهمی نداره.
بالاخره یا تقسیم میکنید بالاصال خارجه، یا وهمن خارجی نکردید عقلیه.
چرا وهمن؟ بله عقلیه.
یعنی اگر نمیتونید وهمی تقسیم کنید،
همون که به اسم گذاشتم وهمی،
عقل یعنی چی؟ یعنی قوه،
یعنی ذهن.
اگر رو کلیات حکم کرد عقل، اگر رو جزئیات
حتما این
بحث
تو ذهنمون داره نصفش
میکنیم
دیگه
جزئی
نیست.
چرا خب الان داره این حرف
میزنه؟ خارجی بود بحث خارجی بود جزئیه.
نه جزئی به معنایی که شما میگید که در ذهن آمد بس ماهیت اینا درسته، ولی این لاین این الان چیزی که در ذهن شماست لاین طبق علاکش شیرین چه یه واحده دیگه جزئیه. آیا شما اصلا قبول دارید ما درک جزئی داریم یا نه؟ هر چی درک کلیه،
درک جزئی خارجی
داریم. درک جزئی خارجی یعنی درک خارجی نیست
که اون که بیرونه ما درکش میکنیم و میاریمش.
خب همین کارو حالا همینجا نگردید، بس این که بیرونه میاری تو ذهنت الان هم پارش نمیکنی، این میشه وهمی. شما یه وقت میگی اصلا ما درک جزئی نداریم، اون بس دیگه ایه. اما اگه درک جزئی دارید، این درک جزئیتون یه وقت منجر به فک خارجی هم میشه، گاهی اوقات منجر به فک خارجی نمیشه. علال قاعده نوبت آقای سلیمانیه بگه اینا.
استاد این چیزای قبلی من رو که میفرمودید دیگه ما از خارج تاثیری داریم، اینا هم اونجا یه بهمی درست میکنه.
چی؟
اونجا میگفتیم یه چیز خارجی داریم و یه چیز ذهنی. اونجا هم باید هم یکی زیدی وهمیه.
کجا خارجی داریم ذهنی؟
چرا دیگه ما میگفتیم که این شیء خارجی جزئیه، وقتی ما تو ذهن میشه کلی. بعد اونجا باید بازیگیم این که تو وهمه
چیز خارجی وقتی آمد در ذهن میشه کلی. یه بار یه مقدمه از آقای مطهری خوندم برات، این که مفاهیم وقتی به ذهن میان کلیان، این یه معنای کلیته. یه معنای این که ما بگیم اساساً هیچ چیزی ما ماهیاتی که در ذهن ما هستند جزئی، یعنی ما به ازای خارجی ندارن، یه بحث دیگه است. این دو تا بحث رو بزنیم سر خودش بحث دیگه. این رفتی الان اینجا نداره.
اول المنطق اگه بخوام تفسیر میکنم دیگه، یعنی علوم جزئی که میگه چیزی خاطر میشه علم کلی، اولش وقت بعد تجرید میکنه دیگه، یعنی عقل یه مرحله
بالاتر بحثه.
خب این همون این تو اون مرحله میشه وهمی دیگه.
بله هم میگم به این لسان داره صحبت میکنه. شاید یه بحثی بود قبلا ما جای اینجا از مطرح کردیم که اساسا مفاهیم به یه معنا جزئی نیستن. یعنی همین الان که من شما رو تصور میکنم این یه مفهوم ذهنی است، چون مفهومه و وجود تشخص مال وجوده، جزئیت از وجوده، این یه مفهوم کلیه. من حیث و مرآتیتش نسبت به عالم خارج کلیه، خودش البته وجود ذهنی داره ولی وجود ذهنیش اون حمله شایعشه. ما الان من حیث حمله اولیش داری نگاه میکنه که با عالم خارج داره نگاه میکنه، پس مفاهیم نسبت به عالم خارج حتما کلیه. این یه معنای کلیته، اما برخی این معنا الان اینجا مد نظر نیست. ما منکر این نیستیم که ما جزئی نداریم، یه معنای کلی و جزئی داریم. این مفهومی که من الان دارم در خارج چند تا مشتاق داره؟ اگه در خارج یک مشتاق داره به اون میگیم جزئی. این تعریف از جزئی ماست. این یه بحثیست تو بحث داره. بعدم کلی رو حالا ما نمیخواد بگیم با تجریف پدید میاد، کلی مشائی میگن با تجریف پدید میاد.
قدما الان
بله این بحث قدما درسته رو اصطلاحات
خود الان دو تا اصطلاح جزئی
میشه. هیچ ربطی به اون بحث نداره. سوال اصلا بستر ذهن همه رو
هم بود. آخه فرمودید که جزئی الان فرمودید جزئی اینه که
و اون معنایی که شما الان تصور این تصور شما از این شی جزئیه. بله بله الان این آقا وجود خارجیشه، ماهیتی که از این تصور کردید، یعنی اینو که تصور کردید در ذهن مبارک جزئیه. این جزئیه معروف منطقیه دیگه، همه میگفتن جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا.
جزئیه جزئیه خارجی داریم و جزئیه
بله منطقه دیگه، منطقه ارسطویی همش رو همین پای استواره. خب حکما در نقطه مقابل شهرستانی قائل به اینن که ما تقسیماتمون میره تا بی نهایت، هیچ جایی هم متوقف نمیشه. والقوم ای الحکما قالو لا وقوف للانقسام فی الجسم عند حد، برای انقسام در جسم لا وقوف عند حد، در یه حدی در یه جای متوقف نمیشه. فاذا لم يمكن الفك نوشته ایشون خیلی هم محکم نوشته، فک باید باشه. فاذا لم يمكن الفك و عجز الوهم ایزن و وهمم عاجز شد، فک خارجی ممکن نبود، وهمم عاجز شد نتونست. از چی؟ ان استهزار ما یورید ان یقسمه، یقسمه به خاطر چی؟ به خاطر این که این لقایت صغره خیلی کوچولوه. پس از طرفی فک خارجی ممکن، این هم نمیتونید اصلا در ذهن تصورش کنید به خاطر غایت کوچیکیش. اینجا این جزای ازاست. ازالم یمکن یفرز العقل فیه شیئا غیر شیئا، عقل میاد یه طرف غیر طرف دیگه تصور میکنه. این تعبیر شیئا غیر شیئا متوجه بشید به نظر عبارتی، میگه مثلا فرض کنید میاد میگه که عقل میاد میگه اون کوچکترین جزء این شی که منم اصلا نمیتونم ببینمش، چون نمیتونم تصورش بکنم، وهم ازش ندارم، اما او یه طرف چپ داره یه طرف راست داره، از وسط میبره، اما به صورت کلی حکم میکنه، راجبه اون شیه به خصوص نمیگه. میاد کلا میگه کل از او بعدن، هرچی صاحب بعده قابل انقسامه. پس میاد در او فرض میکنه شیئا غیر شیئا، یه تیکه رو غیر یه تیکه دیگه، یعنی شیئ واحد تصورش نمیکنه، شیئا شیئا تصور میکنه. یفرز العقل فیه، در اون چیزهایی که بسیار ریزن، شیئا غیر شیئا، یه چیز غیر چیز دیگه. و یحیط العقل، عقل احاطه پیدا میکنه، بالکلی، احاطه پیدا میکنه به کلی. کلی چی؟ کلی شیء، کلی زوبعده، کلی هر چیزی که دارای جرمه، کلی هر چیزی که دارای بعده. این معنا احاطه به این پیدا میکنه، المشتمل، این کلی علا صغیرن و کبیر و المتناهی و غیر متناهی. فیحکم، حکم میکنه، و ان کل جزء منه یتجزی الى غیر نهایه، یا یتجزا قابل تجزیه است الى غیر نهایه. آقا این که این نها این مطلب وقوف پیدا نمی کنه، این به هیچ عددی نمی رسه، این تقسیمات بی نهایته، یعنی چی؟ اینجا بحث مفصلیه، گوش کنیم ببینیم یه چیز جدیدی شاید تا حالا به گوشتون نخورده باشه. ما یک بی نهایت داریم که تعبیر می کنیم ازش بی نهایت یقفی، از یاد تعبیر کردن، یا عددی. یک بی نهایت داریم بی نهایت لایقفی یا بالفعل. این دو مفهومه بر بی نهایته. خوب تصور کنیم مثل حرف درسته یا نه، یا بالفعل نگاه کنیم. ما الان میگیم آقا اعداد بی نهایت هست، چند تا عدد داریم؟ بی نهایت. اینگه بگیم اعداد بی نهایت هست، یعنی الان بی نهایت عدد موجوده؟ نه، معنای بی نهایت یعنی این، شما هر عددی تصور بکنی یه دونه بالاترش هست، هر چی بگی بالا دستش یکی هست. متکلمین میگفتند که مقدورات باری تعالی بی نهایت، مقدورات الهی بی نهایت. من روی فیلم کنم سیاسی سمانگار نیمه. مقدورات خدای سبحان بی نهایت. از طرفی هم می گفتن بی نهایت شی در عالم بالفعل همزمان موجود نیست. و بهشون می‌گیم چطور مقدور خدا بی نهایته اما بی نهایت مخلوق هم نداره؟ می گفتن معناش اینه هر چیزی تصور بکنید بالاتر از او هست. هر عددی که بگید این عدد مقدور خداست، مثلا خدا میتواند یک هزار میلیارد مورچه خلق کنه، میگن نه میشه یک هزار میلیارد یه دونه خلق. اینا رو بهش میگن بی نهایت عددی، یعنی بی نهایتی که حالا ما تعبیر میکنیم فقط در مقام تصوره. معنای این بی‌نهایت این که این قابلیت رفتن تا بی‌نهایت رو داره یه تعبیر، نه که الان بالفعل بی‌نهایته. گفتیم مثل خود عدد، خود حرف متکلمین در مقدورات الهی، اما یه بی‌نهایتی داریم بی‌نهایت بالفعل. مثل این که شما میگید جهان ماده اگه گفتیم نهایت نداره، یعنی همین الان نهایت نداره، نه اینکه ما تصور میکنیم مثلا تا کجا هست بعد از اونجا بالاترش هم قابل تصوره. قابل تصوره نه، اصلا ما تصور بکنیم و تصور نکنیم واقعا بی نهایت. اون بی نهایت اول شاید به یه نوعی گره خورده با ذهن ما. چرا؟ چون ما میگیم هر چه بگی بالاتر از او قابل تصوره. اما بی نهایت دوم بی نهایتیش که بالفعل در خارجه. بی نهایت یقفی در حقیقت ما میخواییم بگیم کار ذهن ماست، هر چه بری میره. سعاده. اما بی نهایت دوم کاری به ذهن ما نداره، در عالم خارج واقعا بی نهایته اگر قائل شد کسی.
تعریف بی نهایت اینه که
بلکن
باشه،
نه
اینکه ذهنی باشه.
ذهنی
هر چیزی میشه
خود
بی نهایت میشه
فرق. مثلا فرض کن آقای شهیدی چجوری میشه بی نهایت تصور
میشه؟ مثلا فرض میکنیم که یه چیزی با سرعت بی نهایت حرکت کنه. حالا شما با سرعت چنده و میان سرعت کنم میگیم نه این سرعت که در تو ذهن من با سرعت بیشتر از
اون. نه نه اون بی نهایت. اولا فرمودید هر چیزی، ما گفتیم آقای شهیدی شما رفت میشه
آقای شهیدی با مثلا بی نهایت تصور، بی نهایت شهیدی من تو ذهنم میتونم تصور کنم.
نه یه وقت شما تصور میکنی یه وقت متهمش میکنی به خارج. ولی یه وقت راجع به خارج صحبت میکنه، ذهن شما در رابطه با خارج صحبت میکنه. اونجا مثل مخلوقات خدا ذهن من میگه خداوند سبحان بی نهایت مخلوقات داره. از این سوال میکنم یعنی مثلا الان در خارج بی نهایت هم؟ میگه نه. میگیم بس بی نهایت همی چی؟ یعنی میگه شما هر چقدر که تصور بکنید در خارج خدا بالاتر از او میتواند یا بالاتر از او دارد. حالا به هر حال این فقط تصور این مفهوم رو بکنید.
نه تا وقتی ما حالا یه چیزی به ما بی نهایت داریم منظور اون از بینه
خب حالا منظور حضرت عالی مقدس، اما منظور آقای ببینیم حالا هر روز فلسفیه. اصلا حالا ببینیم اصلا بازگشتش به یکیه یکی نیست. حالا الان بحثش نقدش نداریم که تصورش کنیم.
اصلا عدد اصلا نه چیز نیست، اونایی که باید هر روزه در نوشت محدوده. الا تو ذهن خیلی چیزا میشه فرق. اصلا
الان وقتی میگم عدد بی نهایته معناش
اینه
چی؟
یعنی اینکه ما فرض میتونیم بکنیم بی نهایت.
حالا میگید بی نهایت یا نمیگید بی نهایت؟
بله فرضه.
خب پس گفتید بی نهایت که همش در خارجه.
نه میگم این که ما الان ما میگیم بی نهایت، منظور اون از بی نهایت که حکم برای جاری میکنیم یا میگیم فلان، این بی نهایت خارجیه.
خب الان این بدبخت عدد بی نهایت هست یا نیست؟
بی نهایت ذهنیه.
خیلی خب همونش کش میزه. خب بس هست داره زوش حرف نزنیم بگیم. پس شما میگی ذهنی خارجی اب نداره، ایشون میگن یقفی لا یقفی، همون معنا، همون معنا که در ذهن بس دوتا شده، ما همون مقدار بیشتر نمیخوایم بگیم. مرحوم قطب شیرازی میگه این که میان میگن قطب رازی، اینی که میان میگن تقسیمات غیر متناهیه، این از نوع یقفیه. اینا تقسیمات مثل عدد، نمیخوان بگن بالفعل این تقسیمات در خارج وجود داره. همونطور که متکلمین میگن درباره مقدورات خداوند، ببینید و معنا عدم الوقوف اینه که انهو لا ینتهی انقسامه الى حد الا و یتجاوز عن، این معنای عدم وقوفه، این معنای بی‌نهایت. این یعنی انقسام به یه جایی نمیرسه مگر اینکه از او عبور بکنه. لا ینتهی انقسامه الى حد الا و یتجاوز عن لانه یمکن خروج تلک الانقسامات الغیر المتناهیه من القوه الى الفعل، نه اینکه ممکن باشه که انقسامات غیر متناهیه از قوه به فعل خارج بشن. یعنی ما الان بالفعل این انقسامات بی نهایت داشته باشیم. اون انقسام اول انقسام یقفی، انقسام دوم انقسام لا نهایت بی نهایت یقفی، دومی بی نهایت لایق هستی، یا به تعبیری که گفتیم بالقوه بالفعل. آقا پس این که این یک نفر رو که برسه آقا این چه بی نهایتیه که شما میگید؟ میگه و هازا مثل و عدم تنای مقدورات الباری اندل متکلمین. متکلمین از طرفی میگن مقدورات باری تعالی غیر متناهیست، از طرفی باشون که صحبت میکنیم میگن اون چیزی که در خارجه لا محاله غیر متناهیست. ببخشید لا محاله متناهیست. این حاشیه آقای حسن‌زاده فهمشو ببین، میگن قالو به ان مقدورات الله تعالی غیر متناهیه ما ان وجود مالایتنا فی الخارج محالو، نمیتونه مالایتنها در خارج وجود پیدا کنه. از اون سوال میگه بسید دوتا چی میشن با هم؟ میگن معناش اینه فلیس معنا اندهم الا ان تأثیر القدر لا یصل الى حد، نمیرسه به حدی که لا یمکن ان یتجاوز عن، به حدی که نتونیم ازش عبور بکنیم نمیرسیم. بل کل مرتبت یصل الیها تأثیر القدر، هر مرتبه‌ای که تأثیر قدرت بهش رسید ممکن وصول او الی مرتبه اخرى، بتونی یه مرتبه بالاتر بری، مرتبه اخرى فوقها کما فی لا تناهی اعداد فانها لا تصل الی حد الا و یمکن الزیاده فی. شما تصور بکن یه یک جلوش 85 تا صفر، من میگم صفر آخر رو یه یک بزن جاش، یه دونه میره بالا، هر جا برسی میتونی بالا تر بره. خب یه بار دیگه بگیم این بحث سنگینی داره میشان، بحث بسیار خوبه، همجا رو ببینید. اون من میبینید این بحث فقط طبیعیات صرف هم نیست که آدم فکر کنه داره حرفای نمیدونم قدما رو میخونه و حرف اینا، نه بحثا بحثای ذهنی بسیار بحثای خوبی هم هست. یعنی واقعا این بحثا اگر تو مباحث الهیات بود، تو مباحث فلسفه بود، هیچ کم از خیلی از مباحث الهیات نداره از نظر دقیق بودنش. بیایم سراغ یه بار دیگه بررسی کنیم. گفت بعض حکما میگن تقسیم اول فکری شروع کنید، نشد وهمی، دست آخر میرسید به تقسیمات چی؟ عقلی. این میره بی نهایت. قطب رازی که محاکمه کرد از طرفی بین فخر رازی و از طرفی خواجه، اومد این رو گفت بدونید مراد حضرات از بی نهایت، بی نهایت یقفیه. این به این معناست. مرحوم دوانی، محقق دوانی، به این مسئله اعتراض کرد، گفته نه، مراد اصلا این نیست، مراد بی نهایت لایقفیه. برای اینکه این مطلب معلوم بشه، اول میبینیم مثلا چرا قطب رازی رفت سراغ یقفی، چرا اینو گفت. یک اشکالی به نظام وارد شده بود و اون اشکالی که به نظام بود این بود که شما میگید که شی تشکیل شده از بی نهایت جزء مالایت اجزا، درسته؟ چیزی که بی نهایت جزء داره هر کدوم از اونا یه اپسیلون، اپسیلون یعنی یک کوچکترین ذره، حجم داره یا نداره؟ پس بی نهایت حجم باید هر چیزی اندازش بی نهایت باشه. شما میگید این بی نهایت جزء الهیات اجزا داره، اگه بی نهایت هر کدوم از اونها، بالاخره آیا جرم دارن یا ندارن؟ میگفت بله دارن. میگفت پس به هر حال هر چقدر ریز، بی نهایت ریز در کنار هم مساویست با بی نهایت. سوالی هست، بی نهایت یک بزرگتره یا بی نهایت شیش؟
مثل
یک کلو تنگو
یک
کلو تنگو بی نهایت، این تو ریاضیات اینه، بی نهایت یک مساوی با بی نهایت چیش، یعنی هر چیز هم دارد. اما امروزه در ریاضیات بحثی میکنن بی نهایت چیش بزرگتر از بی نهایت یک در محاسبات، نه همون ترجمه میکنن.
اگه بی نهایت رو بیان یا زرد کن یا درسیم کنیم بی نهایت زرد حالتش با
بی نهایت، بی نهایت منهای یک کوچک مساویه با بی نهایت یا نه؟
بله،
بی نهایت منهای یک مساوی با بی نهایت.
نه.
تو ریاضی ما حساب بکنیم بله. 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 حالا بی نهایت منهای یک رو میگیم مساوی با بی نهایتی. الان ریاضیات اینجوری حساب میکنه، ولی ورژن جدیدش میگه نه، بی نهایت منهای یک از بی نهایت یه دونه کمترین. اینا برای اینه و میان برای بی نهایت یک تصف، همون معناش و معنا رو عوض نمی کنن، در این که بتونن باش برخور کنن، مثل حده، حد یعنی به سمت او میرند. در حد شما دارید با سرعت نور به یک شی نزدیک میشید اما بهش نمیرسید، هی دارید کوچیک میشید. حد یک یعنی دارید با سرعت نور به سمت یک نزدیک میشید اما بهش نمیرسید. چرا؟ چون مثلا دارید هی نمره میدازید، خب داره نمره میندازه که به سمت او بره، نمیرسه که، چون بین هر چیزی با هر چیزی بی نهایت عدد میتونید قرار بدید. اما شما برای اینکه بتونید روی اون محاسبه انجام بدید، میایید او رو براش ثبات قائل میشید، یعنی برای حرکت یک ثباتی قائل میشید که بتونید براش محاسبه کنید. بحثای حد و مشتقه که حالا بحثای ریاضی خودش، داستان بی خود میگن گوش کن. اما این دیگه حالا قصه وارد نشه. نه یک فرضیه نیست، یک محاسبه یه که وارد میشه روش بینی میاد براش یک هویتی تعریف میکنه وارد میشه. بخشش بذاریم جا خودش، الان نمیخوایم وارد شیم. خب این رو اشکالی بود که به نظامه آقای قطب راجی برای اینکه این اشکال رو به متکلمین نگیرن، یعنی بگن بی نهایت، اگه اینجوره هر چیزی که بی نهایته باید تبدیل بشه به چی؟ به حجم بی نهایت. اونم میگه خب بی نهایت تقسیمات مگه این نمیگید داره؟ حکما میگن بله. میگه خب هر کدوم از اونها یه ذره که هست بی نهایت، بالفعل میشه باید هر جسمی باید بشه جرمش بی نهایت. برای که این رو بگه اومد رفت به سمت بی‌نهایت یقفی، گفت معناش این نیست که این بی‌نهایت تقسیم داره، بالفعل این معناش اینه به هر جا که بری جلوتر هم میتونی بری، تا هر جا که رسیدی جلوتر هم میتونی بری. نزاش که میگیم بی‌نهایت یقفی اساسا بی‌نهایت بالقوه است، بی‌نهایت بالفعل نیست. میگه بالفعل در عالم خارج تقسیمات محدوده، اما بی نهایت یقفیه هر چی تقسیم کردی من بهت میگم از اون به بعدش هم امکانش هست. مرحوم دوانی میگه این حرفای شما خوبه در وقتی که یه حکم کلی عقلی نخواهید بکنید، وهمی باشه. بله اگه وهمی بود ما میگیم این اشکال نظام وارد، ولی وقتی ضابطه عقلی کلی دارید میدید نه، این بی‌نهایت بی‌نهایت واقعی است، بی‌نهایت بالفعل. داریم میگیم بدونید ایها الناس این شیء همین الان قابلیت انقسام بالفعل خارجاً به بی‌نهایت داره. ببینید واعترض علیه، یعنی علا صاحب محاکمات محقق دوانی، به انهازا اینی که شما میگید یعنی بی نهایت یقفی، این فل انقسام الوهمی ظاهر درست، اما فل انقسام العقلی فلا، نه اونجا بی نهایت بی نهایت واقعی است. فإن العقل إذا فرز للجسم أجزاء غير متناهية، اگر برای یک جسم اجزاء بی نهایت رو فرض کرد، بل کل منها اجزاء غیر متناهية، هر جزء بی نهایت رو هم بی نهایت جزء درش تصویر کرد. فقط فرزد جمیع الاجزا غیر متناهیه دفعتن این بالفعل الان موجودن در خارج، و ذالکه ظاهرون. اینجا چی گذاشته کتابای شما بعد ظاهرون؟ بلد
نقطه
نداره، اما نوالا این ادامه عبارت ناینی میگم، عبارت دوانی
همون اشکال اینجا هم بوله دیگه.
حالا ببینیم خودش اشکالش رو شاید بکنه، خودش یادمون داده. نه الوهم عاجز عن ذلك، وهم عاجز از اینه، عن ذلك وهم از اینی که بتونه بی نهایت رو بیاره عاجزه، ولی عقل که عاجز نیست، چون عقل حکمش کلیست، وهم رو جزئیات میاد. تو آشیه 36 آشیه رو ببینیم، مثل انه او از استعمل الوهم و حس مشترک را، وهم رو گفتیم سلطان چیه؟ قوای باطن است. پس او استعمال میکنه حس مشترک رو که چی بشه؟ ان یدرک من طریق الباصره، تا از طریق باصره قوه باصره درک کنه. حس مشترک گفتیم حس مدرک جزئیات، صور جزئی. خب درک کنه چی؟ انهاز سراج، این چراغی که الان بالا سرمونه، موزی وزاکه وزالکه یحتاش فی کل واحد منها الی استیناف الابصار. تصور میکنه سراج دارای زیاد و حالا سراج خاموشیه، تصور روشنی درش میکنه، اما وزاکه هم سراج هم ذالکه همون زیاد یحتاج و فی کل واحد منها الی استیناف الابصار، باید چه کار بکنه؟ ابصار ما توجه به او بکنه. و فی کل ابصارن میخواد به این چراغ توجه بکنه، یعذب و انه ابصار الاخر، دومی از چشش میره. من الان تصور میکنم یا حالا چراغ ها فرض کنید دو تا چراغ روشن، من به چراغ اول که توجه میکنم چراغ دوم رو نمیبینم، به چراغ دوم که نگاه میکنم چراغ اول رو نمیبینم، یا حالا وهم میاد چراغ اول رو نگاه میکنم خاموشه، درش تصور ضیاع میکنم، وقتی به این نگاه میکنم دومی از من گم میشه، وقتی به دومی نگاه میکنم اولی گم میشه. و فی کل ابصارن در هر توجه یعصب و انها ابصارن آخر، ابصار دیگری هم بمیره، فضلن از ابصار سراج الاخرى. و کذا از استعمل الحس المشترک ان یدرک من وجهه الداخل حکم و سراج دارید سرج سراج میشه دیگه، حکم و سراج اللطیف الخیال. همینطور اگه حس مشترک ما یدرک من وجهه من وجهی الاد داخل، یعنی از اون جایی که توجه به داخل ذهن داره، حکم سراجهایی که در خیال هست، یعنی در حقیقت حالا شما چشمتو ببند، حالا دوتا چراغ جلوت بود، حالا برو در درون ذهن توجه به سراجها بکن، تصورشون کن، وقتی اولی رو تصور میکنی دومی نمیتونی تصور کنی، دومی رو تصور میکنی اولی رو نمیتونی تصور بکنی. اذا ادرک کل واحدن عذب عنه ادراک کل آخر، ادراک دومی گم میشه، اما عقل نه. چرا؟ چون عقل اصلا توجه لازم نداره، کلی میگه. اما العقل بالفعل اذا حکم فی القضیه العقلیه بان کل سراج مضی فقد احاط دفعه واحده دهریتن. دهریتن چرا میگه؟ میخواد بگه مجرده، چون درک عقل ما درک مجرد زمانی نیست. به کل سراج، به کل سروج الماضیه والحالیه والاستقبالیه، چه سراج هایی که قدیم بودن چه الان هم چه بعد هم میان. و اقل ها تصورشون میکنه، و اقل صفت ها صفت اونها هم تصور میکنه، التیهی الازاعه صفتی که ازاعه باشه، به حیث لای شزو انهیتت علمهی سراجون فی ای زمان کان و فی ایت نشعت کانک، در هر جا که میخواد باشه باشه، از او هیچی گم نمیشه، همه رو زیر چند فلوقی یا خولاد ما کنیم. اگه کسی اینو بگه لم یقل العقل حکم السراج الذی سیوجد فی غابر الزمان او فی نشأت برزخ مؤمنین، عقل در رابطه با حکم چراغی که در قابر زمان در آینده خواهد آمد، یا اون چراغی که ان شاء الله بعد از مرگ 120 سال در قبر روشن شد، اون میگه عقل در رابطه با او صحبت نمیکنه. فلوقیل اگه همچین کسی بگه، تلوقیل اگه یه همچین کسی رو کسی صحبت بکنه، زه کس علا قائله، میخندن به قائلش، نگو این حرف آقا جون، زه کس القوم لابد دیگه، یا زه کس خندیده میشه بر قائلش، ازل کله یا زهک تا میخندی بر قائلش، تو به شرطی که زیاد نخندی، ازل کل مشمول و ذالکل کلی العقلی، همه زیر مجموع اون کلی عقلی هست، و هوه مجرد و من الاوقات و الامکنه و غیره ها و نحوه اوقات و امکنه و عوارض ماده. ولذا کان الکلی کاسبن و مکتسبا لل جزئی. البته بعضی از جزئیان کاسب هستن چون الکاسب و حبیب الله. خب نه اینو بخونیم بعد بریم وسط بحثیم دیگه، حالا هنوزم ده دقیقه مونده تا آخر وقتم. نه الوهم و برگردی مد آجزون ولعل الباعث و علاهازت تفسیر، شاید علت این که قطب رازی از تفسیر من قطب محقق دوانی که بی نهایت لا یقفی می گفتم دست ورداش رفت سراغ بی نهایت یقفی، دفع مایت را آبوده راسته دفع بکنه اون چیزی که ممکنه به ذهنها برسه. و اونی که مایترا چیه؟ اونیست که دفع مایترا ورود هو علل حکما. ببینید این ویرگول بعد یترا چقدر ویرگول غلطیه. دفع بکنه اون چیزی که تصور شده که بر حکما وارده. چیه اون چیز؟ این که آقا چه فرقی میکنه جزء تحلیلی و جزء ترکیبی؟ جزء ترکیبی یعنی این که دو تا تیکه کاغذ رو بگیرم وسط بارش کنم، این میشن دو تا جزء، بعد به هم بچسبون با چسب میشن جزء ترکیبی، این اجزای خارجی. اجزای تحلیلی یعنی این که این شیء رو درش تصور دو تا جزء بکن. من انه لا فرق بین جزء تحلیلی و جزء ترکیبی فی مقدار ما یترکب من او ین حل و الیه، در این که ما یترکب و من او ین حل و الیه، این شی ترکیب شده از اجزاء تحلیلی یا ترکیب شده از اجزاء ترکیب، یا این شی منحل میشه به اجزای ترکیبی یا منحل میشه به اجزای تحلیلی، از این هیچ فرقی نمی کنه. در چی؟ در این که سر از بی‌نهایت باید دراره. لا فرقه در مقدار. خب فإنا نعلم قطعا ان المرکب من ذراع و ذراع ذراعان کما ان المنحل الیه ما ذراعان. چیزی میتونه دو تا ذراع بشه که قبلش چی بوده؟ یک ذراع، دو ذراع بوده. چیزی هم که دو تا ذراع رو کنار هم گذاشتی او رو به وجود آوردی حتما دو ذراعه. پس در انحلال یا ترکیب فرقی هم نمی کنه. حالا بخوایم این اجزا، اجزا ترکیبی خارجی باشه، یعنی واقعا دو تا یکیلو رو تو دو تا پاکه از کنار هم گذاشته باشی، یا نه یه دو کیلو رو درش تصور دو تا یک کیلو کنی تحلیلی بشه. ازات و قرد آزا فنقول این اشکال به نظام وارده ولی به من محقق دوانی وارد نیست. انهم ابتلو، ادامه محقق دوانیه، ابتلو مذهب نظام را به انهو، به این که حضرت نظام به این که شهنچانینه، یلزم من لا تناه الاجزاء ترکیبیه. تو نظام مگه نمیگفتی جزء ترکیبی؟ فرق نظام با حکما چی بود؟ اونا قائل به جزء ترکیبی هن، حکما قائل به جزء تحلیلی، چون میگن نظام میگفت بالفعل منفکر از هم قائل به انفصال بود، اما اینا قائل به اتصال هن، تحلیلیه، قابلیت این داره که بشکافه. یلزم من لا تناهی الاجزاء ترکیبیه، لا تناهی مقدار جسم. و قد ظهر فرقی هم که نیست انه لا فرق بین تحلیلی و ترکیبی، در چی؟ فی المقدار. سیلزم علیهم یعنی علی الحکما ما الزموه علیه، آنچه که الزموه حکما هو اون اشکال رو علیه یعنی علی النظام. خب بعد آقای قطب رازی چیکار کرده؟ قطب رازی در اینکه این اشکال به حکما وارد نشه اومده گفته بابا نظام قائل به تنا... لا غیر بی نهایت غیر قائل به بی‌نهایت یقفیه، ما قائل به بی‌نهایت لا یقفی هستیم. فعجاب المحاکم به ما ذکره. شما چی میگی؟ ایشون میگه نه این اشکال وارد نیست. ولا یخفا توجه ما اوردنا، این اوردنا یعنی اورده نا، نا میخوره به دوانی، من دوانی ایراد کردم برش، علیه یعنی علا محاکم. پس تا اینجا چی فرمون؟ گفتیم حکما میگن یک جسم قابل تقسیم به بی نهایته. سوال، این بی نهایت بالفعل یا بالقوه؟ میگن بالفعل. اما بالفعل به حکم عقل، نه بالفعل وهمی. بالفعل وهمی سر از اون اشکال در میاره تو باید جسم بیان. بالفعل به قوه عقل یعنی این که آقا هر چی اشکافی قابل شکافتنه، هر چی تقسیم کنه قابل تقسیم کردن بیشتره. حالا یه آقایی به نام باغنوی، ببینیم این باغنوی چی گفته.